در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه هفتم دی ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 28 ماه دسامبر سال 2014 میلادی است. 28 دسامبر با احتساب امروز 3 روز به پایان این سال میلادی باقی مونده و اگر ساعت و دقیقه رو حساب میکنید لحظاتی کمتر از 72 ساعت. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما در ایران و منطقه و به همه شما در گوشه و کنار جهان که گهگاه با صداهای مهیب آتشبازی و ترقه و فشفشه‌های تمرینی از جا میپرید. در خارج از ایران همه نرم نرمک برای تحویل سالشون آماده میشن، اما بعضی اوقات شیطنت‌های اینجا و اونجا همه را از خواب یا از جا میپرونه. امیدوارم که شما هر کجا که هستید روز دلپذیر رو سپری کرده باشید. الهه روانشاد هستم با یک مجله نیمه شب که حاصل کار همکارانمه و امینا بهارمست دبیر خبر عصر شنبه هم همچنان اینجاست با تازه ترین خبرها و البته که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره.
با سلام به همه شنوندگان عزیز، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی به مسیحیان ایران و جهان تولد عیسی مسیح را تبریک گفت. آقای روحانی در این پیام که روز شنبه در خبرگزاری‌های ایران انتشار یافت گفته است جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به پیام صلح و عدل و آزادی پیامبران الهی نیازمند است. او افزوده است که اندیشمندان جهان اسلام و مسیحیت وظیفه دارند در برابر تحریف خشونت‌آمیز دین خدا بایستند. آقای روحانی در این پیام همچنین ایران را خانه همه ایرانیان اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی و زرتشتی و مایه افتخار توصیف کرده است. آیت الله مصباح یزدی میگوید حکم حکومتی حضرت میرحسین موسوی زهرا رهنورد و مهدی کروبی را آیت الله خامنه ای صادر کرده و همین حکم مانع از اعدام آنها شده است. او در مصاحبه با هفته نامی نهده افزوده که اگر حکم و نظر ولی فقیه نبود اینها طبق روال عادی دادگاه بدون شک به اعدام محکوم می شدند، اما ولی فقیه به خاطر مصلحت جامعه رأی به حصر به گفته او سران فتنه داد. آیت الله مصباح همچنین گفته است که حکم و تصمیم شورای عالی امنیت ملی هم تنها با امضای ولی فقیه ارزش و اعتبار دارد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که از پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 در حصر به سر می‌برند، بارها خواستار تشکیل دادگاه علنی و تفهیم اتهام به خود شدند و گفتند که تاکنون هیچ حکم شفاهی یا کتبی از هیچ مقام یا نهادی به آنها ابلاغ نشده است. خالد مشعل از رهبران حماس در سخنانی در کنگره سالانه حزب اسلامگرای عدالت توسعه ترکیه این کشور را منبع قدرت همه مسلمانان خواند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، خالد مشعل روز شنبه در سخنانش در قونیه گفت یک ترکیه قدرتمند به معنای بیت المقدس و فلسطین قدرتمند است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه نیز در سخنانی گفت رنگ سرخ پرچم ترکیه را به نماد معصومیت مسلمانان تبدیل خواهند کرد و آن را در کنار پرچم فلسطین و سوریه آزاد و سایر بیگناهان به اهتزاز در خواهند آورد. شبکه‌های اینترنت و تلفن همراه نسل سوم کره شمالی روز شنبه بار دیگر برای ساعتی قطع شد. به گزارش خبرگزاری شینهوای چین، این شبکه‌ها تا شامگاه شنبه به وقت محلی هنوز به حالت عادی باز نگشته بود. ساعتی پیش از این اختلال گسترده، دولت کره شمالی با توهینی نژادپرستانه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را میمون خوانده و او را مسئول نمایش فیلم کمدی مصاحبه درباره رهبر کره شمالی دانسته بود. کره شمالی قبلا هم آمریکا را مسئول قطع گسترده چند روز پیش اینترنت در این کشور معرفی کرده بود. پس از هک کامپیوترهای شرکت فیلمسازی سونی پیکچرز و تصمیم این شرکت به لغو فیلم مصاحبه، باراک اوباما این تصمیم را اشتباه خوانده و گفته بود که پاسخ حمله سایبری کره شمالی به موقع داده خواهد شد. الهه
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و بشنوید چه ها براتون در این مجله گردآوری شده است. کره شمالی و بیانیه‌ای با الفاظی گستاخانه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا. روز سوم رزمایش محمد رسول الله ارتش ایران به پایان رسید و فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی از آزمایش عملیاتی زیردریایی فاتح خبر داد. دیدگاه یک کارشناس نظامی رو در این باره جویا شده.
برای اولین بار ایران زیر دریایی فاتح رو ساخته که این یک زیر دریایی نیمه سنگینه. قدمی است در آینده برای ایران که بتونه زیر دریایی بزرگ بسازه.
میرحسین موسوی در پیام تازه از محل حصر خود به وارد شدن اتهام برانداز بودن به خود را ناشی از بی‌تقوایی بهتان زنندگان نامید. با مشاور وقت میرحسین موسوی گفتگو کردیم.
در چند روز اخیر شاهد بودیم که یک موج جدید از حملات آغاز شده و قسمت اعظمش دروغ‌هایی است که میخوان توجیه بکنن عمل غیرقانونی و غیر شرعی هست رو.
و برنامه دیدگاه ها همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. کره شمالی در بیانیه با الفاظی نجات پرستانه به رئیس جمهوری آمریکا توهین کرده و او را متهم به قطع اینترنت در کره شمالی کرده و همچنین به تشویق سینماها در آمریکا برای اکران فیلم مصاحبه، فیلمی که طنز است و در مورد رهبر کره شمالی. بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر.
کمیسیون دفاع ملی کره شمالی بیانیه‌ای منتشر کرده است که در آن با الفاظ نژادپرستانه به رئیس جمهوری آمریکا توهین شده است. علت انتشار این بیانیه نمایش فیلم مصاحبه و بروز مشکل برای اینترنت در کره شمالی اعلام شده است. فیلم مصاحبه محصول تازه شرکت فیلمسازی سونی پیکچرز است که ماجرای کمیک دارد و در داستانی تخیلی به ترور رهبر کره شمالی می‌پردازد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه سخنگوی کمیسیون دفاع ملی کشور کره با توهین به رئیس جمهوری آمریکا می‌نویسد: اوباما همواره بی‌ملاحظه سخن می‌گوید و همچون میمونی در یک جنگل گرمسیری رفتار می‌کند. کمیسیون دفاع ملی کره شمالی در این حال با متهم کردن رئیس جمهور آمریکا به اینکه سینماهای این کشور را به اکران فیلم مصاحبه تشویق کرده است، ایالات متحده را تهدید می‌کند که اگر به رغم هشدارها ایالات متحده به تکبر آمریکایی و رفتار گنگستری از موضع بالای خود اصرار داشته باشد، باید در نظر بگیرد که با ضربات مرگبار اجتناب ناپذیری مواجه خواهد شد. کره شمالی هفته گذشته هم با متهم کردن باراک اوباما به اینکه با بی‌مسئولیتی شایعات مربوط به حمله سایبری کره شمالی به شرکت سونی را پخش می‌کند، ایالات متحده را به حمله نظامی تهدید کرده بود. در بیانیه تازه کمیسیون دفاع ملی کره شمالی همچنین آمریکا به ایجاد اختلال در فعالیت اینترنت در این کشور متهم شده. کره شمالی در هفته گذشته با قطع کامل اینترنت و سپس اختلالات وسیع در آن مواجه بوده که اگرچه آمریکا مسئولیت آن را بر عهده نگرفته، اما پیونگیانگ میگوید که واشنگتن عامل آن بوده است. به ویژه آنکه چند روز قبل از این حادثه رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده بود که این کشور حمله هکری گسترده کره شمالی به شرکت سونی را تلافی خواهد کرد. اگرچه بعد از حمله سایبری به شرکت سونی و کامپیوترهای پرسنل آن، این شرکت ابتدا اکران فیلم را لغو کرده بود، اما بعد از مدتی هم اکران آنلاین و هم اکران عمومی مصاحبه را بار دیگر به جریان انداخت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و چرا که نه، صدای خودتون و دیدگاه خودتون رو از صدای رادیو فردا بشنوید. 00420221122112. اجازه بدید که رادیو فردا منتقل کننده صدا و دیدگاه شما باشه. اونها رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید. و اما به گزارش خبرگزاری تسنیم، حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی روز شنبه از آزمایش عملیاتی زیردریایی فاتح ساخت ایران برای نخستین بار در رزمایش ارتش خبر داد. رزمایش شش روزه محمد رسول الله روز شنبه سومین روز خود را پشت سر گذاشت. به گزارش ایسنا، ما احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش هم روز جمعه خبر داد که برای نخستین بار باز هم در رزمایش ارتش از پهپاد انتحاری استفاده شده و این پهپاد رو آقای پوردستان یک بمب متحرک نامید. بشنویم از حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
ایران دو نوع زیر دریایی تا حالا داشته. یکی زیر دریایی کلاس کیلو به نامهای طارق و نور و یونس که از روسیه گرفته بود، اینها زیر دریایی های بسیار بزرگ حدود 4000 تن، و بعد یک سری زیر دریایی های رو خود ایران ساخت به اسم زیر دریایی های کوچک یا میجت. اینها توناژشون حدود 120 تن بوده و برای کارهای ساحلی استفاده میشد. برای اولین بار ایران اومده زیر دریایی فاتح رو ساخته که این یک زیر دریایی نیمه سنگینه با توناژی حدود 600 تن و برای عملیات ساحلی است، یعنی یک زیر دریایی بین زیر دریایی کوچک و زیر دریایی بزرگ که برای آبهای گسترده و به مراتب فراتر از آبهای ساحلی است. یک قدمی است در آینده برای ایران که بتونه زیر دریایی بزرگ بسازه.
مانور محمد رسول الله ارتش ایران 6 روزه است و در بخش شمالی اقیانوس هند، دریای عمان و بخش شرقی خلیج فارس انجام میشه. به نظر شما ایران چرا این قسمت ها رو برای انجام مانورش انتخاب کرده؟
ایران در این ناحیه، یعنی در شمال غربی اقیانوس هند، تهدید رو احساس میکنه و این تهدید از سوی آمریکاست. تلاش داره که ایران یه حضور آشکاری در شمال اقیانوس هند، به ویژه در نواحی غربی اون، یعنی دریای عمان، خلیج فارس، خلیج عدن و دریای سرخ داشته باشه که این ناحیه یک اهمیت استراتژیکی داره و در مسیر راه‌های مواصلاتی شرق و غرب این منطقه مورد توجه آمریکاست، هند، چین و دیگر قدرت‌های بزرگ. ایران با توجه به راهنمایی‌هایی که آیت الله خامنه‌ای به نیروی دریایی ارتش کرده، داره سعی می‌کنه که به یک نیروی دریایی راهبردی تبدیل بشه که تا رسیدن به این هدف راه درازی رو در پیش داره.
احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ایران، اشاره‌ای داشته به چیزی به نام پهپاد انتحاری. پهپاد انتحاری چگونه چیزی میتونه باشه؟ چرا که اون میگه که یک بمب متحرک است.
پهپاد انتحاری یعنی پهپادی حامل مقدار زیادی مواد منفجره که خودش رو به هدف مورد نظر میکوبه و منفجر میشه.
آقای آریان، آیا سابقه استفاده از این نوع پهپاد رو ایران در کارنامه خودش داره؟
حتما. در سال 2006 میلادی، زمانی که حزب الله با اسرائیل می جنگید که معروف شده به جنگ 33 روزه، ایران شماری از پهپادهای انتحاری رو موسوم به ابابیل رو در اختیار حزب الله قرار داد. اسرائیلیا یک پهپاد رو در اسرائیل این رو ساقط کردند و بررسی‌های بعدی نشون داد که این پهپاد حامل 30 کیلوگرم مواد منفجره بوده. پهپاد ابابیل یکی از پهپادهایی است که ایران این رو در زمان جنگ ایران و عراق ساخت و پهپاد یک بار مصرف بود. بعدن این رو توسعه داد، انواع مختلفش رو ساخت، مثل ابابیل B, C و T، ولی این ماهیت پهپادهای انفجاری است که یک نوع پهپاد بسیار ابتداییه و جای تعجبه که در این رزمایش ایران از پهپادهای مسلح خودش استفاده نکرده. برای اینکه به گزارش رسانه‌های ایران و همینطور مقام‌های نظامی، ایران پهپاد سریر، حماسه، شاهد 129 و فوتروس رو ساخته که اینا پهپادهای مسلح هستن، یعنی با خودشون موشک حمل می‌کنن و بمب عمل میکنن و مثل بمب افکن عمل میکنن، ولی ما تاکنون در عمل نشانه ای از این پهپادها ندیدیم.
پهپاد انتحاری و زیر دریایی فاتح، هر دو ساخت ایران و هر دو برای نخستین بار در رزمایش 6 روزه محمد رسول الله آزمایش میشن. پهپاد انتحاری آزمایش شد و زیر دریایی فاتح در روزهای آینده مورد آزمایش عملیاتی قرار میگیره. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا بود. و اما مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید در حال کوتاه کردن فاصله تعلیق و لغو تحریم ها هستیم. امیر حسین زمانی نیا دیدار غیر منتظره وزیر خارجه عربستان با آمریکا رو هنگام مذاکرات ایران با گروه 5+1 بدسلیقگی دانسته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
امیر حسین زمانه نیا مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نسبت به موفقیت مذاکرات ایران و 5+1 ضمن ابراز خوشبینی میگوید در حال گفتگو هستیم تا فاصله تعلیق و لغو تحریم ها کوتاه‌تر شود. آقای زمانی نیا در گفتگو با اولین شماره روزنامه مردم امروز که روز شنبه در تهران منتشر شد، درباره دیدار غیرمنتظره وزرای خارجه عربستان و آمریکا در حین مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین میگوید، سه شب قبل از حضور جان کری در وین، وزرای خارجه آمریکا و عربستان سعودی یکدیگر را در پاریس ملاقات کرده بودند. ظاهرا وزیر خارجه عربستان در زمان مذاکرات باز هم از وزیر خارجه آمریکا می‌خواهد تا به پاریس برود و دوباره با یکدیگر در آنجا دیدار کنند. مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید آقای جان کری به آقای سعود الفیصل گفته بود که چون در مذاکرات هستند و این مذاکرات هم جدی است نمیتواند به پاریس برود. امیر حسین زمانی نیا در پاسخ به این سوال روزنامه مردم امروز که پرسیده آیا درست است که بگوییم آقای سعود الفیصل به وین آمده بود تا وزیر خارجه آمریکا را متقاعد کند که مذاکرات به نتیجه نرسد، میگوید آمریکایی‌ها به ما گفتند که مذاکراتشان با وزیر خارجه عربستان در مورد ایران نبوده است. البته مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران انجام چنین سفری در شرایط حساس مذاکرات ایران با 5+1 را به نوعی بدسلیقگی می‌داند. امیر حسین زمانی نیا که هم اکنون معاون بین‌الملل وزارت نفت است، با اشاره به اینکه هنوز اختلافات بین ایران با 5+1 وجود دارد می‌گوید نسبت به توافق هسته‌ای در چند ماه آینده خوشبین است. مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تاکید می‌کند در ایران، اتحادیه اروپا، آمریکا و حتی روسیه و چین اراده سیاسی وجود دارد که اختلافات را کم کنیم تا بتوانیم به توافق برسیم. آقای زمانی نیا با اشاره به اینکه عده‌ای که این توافق را با منافع خودشان در تضاد می‌بینند در این مسیر کارشکنی می‌کنند می‌گوید برخی کشورهای عربی منطقه و اسرائیل به شدت در واشنگتن با مسئولین دولتی و کنگره در حال لابی هستند که این توافق یا به تعویق بیفتد یا به آن شکلی که مد نظر است انجام نشود.
وحید پروستاد گزارش می‌داد. اما به گزارش پایگاه خبری کلمه، میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران در تازه ترین پیام خود از حصر خانگی نسبت به اتهام برانداز بودن خود واکنش نشان داده و آن را ناشی از آنچه بی تقوایی و ضعف بهتان زنندگان نامیده دانسته. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی که اکنون در پاریس به سر می‌برد، گفتگو کرده است.
5 سال هستش که تمام وسایل ارتباط جمعی تحت اداره حکومت سعی کردن که ثابت بکنن که آقای موسوی، آقای کروبی خان رهنورد و آقای خاتمی ضد انقلاب هستند، برانداز هستند و تهمت‌های فراوانی به اونها زدن و در اون 4 سال هستش که این سنفت در حرس هستن و در چند روز اخیر شاهد بودیم که یک موج جدید از حملات آغاز شده و قسمت اعظمش دروغ‌های است که میخوان توجیه بکنن عمل غیر قانونی و غیر شرعی هست رو از جمله اینی که
منظورتون دقیقاً از دروغ‌هایی که میخوان به گفته شما ثابت بکنن یا قانونی جلوه بدن مسئله هست رو چیه؟
مثل اینی که تفهیم اتهام شده به آقای موسوی و کرو به خود و در واقع روند قضایی آغاز گرفته و اینها در جریان بودن و همچنین اتهامات زیادی که افرادی مانند آقای کدخدایی و غیره وارد کردن و در اینجا بود که خب آقای موسوی لازم دونستن که این مسئله رو روشن بکنن که هیچ گونه تفهیم اتهامی صورت نگرفته و این کذب محض و دروغ کامل هست. نکته حائز اهمیت این هستش که از نظر آقای مهندس موسوی تمام این مسائل وابسته هستش به فساد ساختاری که کشور گرفتار اون شده که باعث شده محرومین، مستضعفین، پابرهنه‌ها در شرایط حاضر در وضعیت بسیار بدی قرار بگیرن و اونها حتی برای نون شبشون هم محتاج هستن، مجبورن برای خریدن نون مونسیه بگیرن.
با توجه به اینکه خب همچنان وضعیت پرونده اونها از نظر قضایی هم روشن نیست و بارها عنوان کردن که خواستنی هستن که دادگاه تشکیل بشه، اینکه آقای موسوی میگن آمادن که حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیم رو بیان کنن، عمرن این چه معنایی رو داره در شرایطی که حتی بخشی از حاکمیت حاضر نیست که دادگاه علنی تشکیل بده برای محاکمه اونها؟
آقای موسوی، آقای کروبی خان رهنورد حاضر هستن که در یک دادگاه علنی و صالح حاضر بشن و در حقی در اونجا حاضر شدن سخنان خودشون رو خواهند گفت. آقایون خیلی راحت میتونستن بیان و قبول کنن که اشتباه کردن، سیاست‌های نادرست دنبال کردن و زمینه مناسب رو برای آغاز خروجی کشور از این وضعیت فراهم بکنن.
اما به هر حال چیزی که این وسط مغفول میمونه اینه که در شرایطی که پرونده قضایی اونها مبهمه، بیان چنین درخواستی تا چند اندازه معنادار جلوه میده؟
خب این حق دفاع دیگه.
خب خود این فکر نمی‌کنید که منجر بشه به این که اون بخشی از حاکمیت که خواستار این نیست با این اظهارات مانع ایجاد بکنه و مانع بشه که بخواد این مسئله به سرمنزل مقصود برسه؟
یعنی چی؟ یعنی اونها انتظار دارن که دادگاهی تشکیل بشه ولی آقای موسوی کروبی از خودشون دفاع نکنن، اگه قرار دفاع بکنن و بگن که چرا در حبس قرار گرفتن و بعد اینکه بگن چرا در حبس قرار گرفتن، این هستش که این فساد موجب شد که اونها در حبس قرار بگیرن. خواسته اساسی این بزرگواران اجرای بدون تناظر قانون اساسی بوده و نه هرگز بر علیه شعائر اسلامی و نمیدونم خاص و اراده مردم کاری انجام دادن. تمام این حرفا که زده شده تهمت‌های بیجا بوده که تا امروز عدم صحت اونها ثابت شده. وقتی میخواد دفاع بکنه بعد بگه که چرا مردمی که اومدن و 4 میلیون که در خیابون تظاهرات کردن به نام بزغاله نامیده شدن و بعدن باید بگن که چرا نمیخواستن که این آرا شمرده بشه.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی گفته‌های متفاوت مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران اعتراض‌های سال 1388، در میزگردی با احمد منتظری، فرزند مرجع درگذشته تقلید شیعه آیت الله حسین علی منتظری در قم، اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس و محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن. در برنامه این هفته دیدگاه ها در مجله نیمه شب بعد از خبرهای نیمه بامداد.
نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون.
من میخواستم به ایران و ایرانی تبریک بگم که اشیای عتیقه‌ای که سالها در بلژیک بود به ایران برگشت.
شنیده بودم که چند نفر با تحریف تاریخ فرهنگ ایران باستان را زیر سوال برده‌اند، ولی با دیدن چند کتاب درسی متوجه شدم که چگونه با این اراجیف جوانان و نوجوانان وطنم را شستشوی مغزی می‌دهند. به یادم آمد که چرا سیمین بانوی غزل ایران فریاد می‌زند دارا کجای کاری، دزدان سرزمینت بر بی ستون نوشتند دارا جهان ندارد.
میخواستم به این حکومت ایران بگم چرا هرچی و هر امکاناتی هست برای کارمنده هست، فروشگاه میری به کارمنده اقساطی جنس میفروشن، بانک میری به کارمنده تحصیلات میدن، این پروژه زیاد شدن جمعیت هم فقط برای کارمنده خوبه، 6 ماه مرخصی با حقوق میرن، بیمه فرزندشون هم که جلو جلو بهشون میدن، باید هم نوعه همشون بریزن تو خیابونا. چیکار کنیم آخه ما؟
من میخواستم با آقای لاریجانی که توی عراق هستن بگم با پول ملت، با پول چه کسی ایشون بخواد قطار برقی بین نجف و کربلا رو اندازی کنه، در صورتی که میلیون ها ایرانی به غذای شبشون احتیاج دارن، میلیون ها ایرانی به دانشگاه و تحصیل احتیاج دارن، میلیون ها ایرانی آواره میشن. آقای لاریجانی، اون برادر کوچکتر شما قوه قضاییه که واقعا بی‌اعتبارترین قوه قضاییه تاریخ ایران رو دارن درست میکنن، و اون برادر دیگه تون آقای لاریجانی که رئیس قوه حقوق بشری هست تمام زمین ها رو بالا کشیدن و هیچ کسی نیست جواب این ملت رو بده.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12، شب و روز در اختیار شماست. و ما یک نماینده مجلس میگوید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار است به موضوع مسمومیت و مرگ چند معلول در آسایشگاه پاکدشت رسیدگی کند. هفته گذشته 3 معلول ذهنی در آسایشگاه پاکدشت دچار مسمومیت غذایی شدند و جانشان را از دست دادند. 27 تن دیگر هم به بیمارستان منتقل شدند. فرین عاصمی از رادیو فردا.
شهلا بیات نماینده مجلس 5 دی‌ماه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت مسمومیت معلولان در آسایشگاه پاکدشت قطعاً به دلیل ضعف نظارتی رخ داده و سازمان بهزیستی ایران باید بر عملکرد آسایشگاه و سیستم بهداشتی آن نظارت بیشتری می‌کرد. یک شنبه هفته گذشته گروهی از کم‌توانان ذهنی آسایشگاه پدربزرگ پاکدشت بعد از خوردن سوپ جو مسموم شدند. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا از قول مشتبه خالدی سرپرست مرکز هدایت عملیات و بحران اورژانس ایران نقل کرده که بعد از تماس با این مرکز در ساعت 8 شب نیروهای امدادی به این آسایشگاه رفتند. با این همه پیش از رسیدن آنها 3 نفر از کم‌توانان ذهنی جان خود را از دست دادند. 27 نفر دیگر هم به بیمارستان انتقال داده شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا مشخص نیست چقدر طول کشیده تا کارکنان آسایشگاه پاکدشت بعد از بروز علائم در قربانیان با اورژانس تماس بگیرند. یکی از 27 بیماری که بعد از بستری شدن و درمان در بیمارستان مرخص شده مجدداً دچار علائم بیماری شده و به بیمارستان انتقال یافته است. خبرگزاری فارس از قول مشتبه خالدی سرپرست مرکز هدایت عملیات و بحران اورژانس ایران گفته از غذای مصرف شده نمونه برداری شده تا مشخص شود علت مرگ آنها مسموم بودن غذاها بوده و یا اینکه این غذاها حاوی میکروب خاصی بوده است. شهلا بیات عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران به خبرگزاری ایلنا گفته در مجموعه های بیمارستانی حضور کارشناس تغذیه برای نظارت بر رژیم غذایی بیماران امری ضروری است، اما در تمام بیمارستان‌ها چنین کارشناسی وجود ندارد. او میگوید نظارت و مدیریت در مجموعه‌های بهزیستی و بهداشتی و درمانی ضعف شدیدی دارند. همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی ایران آسایشگاه پدربزرگ پاکدشت را از مراکز خصوصی درجه 1 وابسته به سازمان بهزیستی توصیف کرده است. خبرها و گزارش‌ها در مورد آلودگی‌های غذایی در ایران طی ماه‌های گذشته به نگرانی‌های در سطح جامعه و بازتاب آنها در رسانه‌ها انجامیده است. در یکی از تازه‌ترین گزارش‌ها از مسمومیت غذایی گروهی در ایران، خبرگزاری مهر روز چهارشنبه 3 دی‌ماه گزارش داده بود که 18 نفر از دانش آموزان یک مدرسه ابتدایی در سردشت به دلیل مصرف شیر رایگان مسموم و راهی بیمارستان شدند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
اکران فیلم سینمایی خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری پس از تنها 10 سانس نمایش در 2 روز به خاطر فشارهای وارد شده بر وزارت ارشاد متوقف شد. محمد زرقامی.
روز شنبه 6 دی‌ماه شاهرخ دستورتبار مجری طرح فیلم خانه پدری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ایسکانیوز اعلام کرد که بعید است کیانوش عیاری فیلم را سانسور کند. به گفته مجری طرح این فیلم اگر قرار بود که آقای عیاری موارد مورد بحث مجلس را از فیلم بیرون بیاورد 4 سال پیش این کار را انجام میداد. این فیلم که سال گذشته با صدور پروانه نمایش در جشنواره فیلم فجر حضور داشت قرار بود بدون هیچ گونه ممیزی و البته با رعایت شرط سنی برای مخاطبان در چند سینمای محدود تهران و شهرستان‌ها به اکران عمومی در بیاید. با نزدیک شدن به آغاز نمایش فیلم و فشارهای برخی جریان‌ها و نهادها و در رأس آنها کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زمزمه‌هایی مبنی بر جلوگیری از نمایش خانه پدری به گوش می‌رسید. با اینکه قرار بود طبق برنامه اعلام شده خانه پدری در 4 سالن سینمایی در تهران و 2 سالن در مشهد و اصفهان اکران شود، اما به خاطر فشارهای وارد شده تنها 1 سالن سینما در تهران اکران این فیلم را از روز پنجشنبه 4 دی‌ماه آغاز کرد. اکران فیلم در حالی آغاز شد که در روز 3 دی‌ماه مرتضی آقا تهرانی نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس از درخواست مجلس برای اکران نشدن این فیلم خبر داده بود. آقای آقا تهرانی گفته بود در صحبت‌هایی که با مسئولین ارشاد داشتیم نگرانی کمیسیون فرهنگی به آنها منتقل شد و نتیجه عدم اکران این فیلم خواهد بود. با این حال فیلم خانه پدری در یکی از سالن‌های مجتمع سینمایی کوروش از 4 دی‌ماه روی پرده رفت و طی 2 روز در 10 سانس نمایش داده شد. روز شنبه 6 دی‌ماه هم خانه پدری از فهرست فیلم‌های در حال نمایش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع سینمایی کوروش حذف شده و دیگر نام آن به چشم نمی‌خورد. تاکنون هیچ کدام از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار نظری در ارتباط با توقیف و توقف نمایش این فیلم نکردند. داستان خانه پدری در 5 اپیزود می‌گذرد. فیلم از سال 1308 آغاز می‌شود و عمده ایرادهای وارد شده به فیلم
مربوط به همین اپیزود اول است، جایی که پدری به همراه پسر 15 سالش دختر خانواده را به خاطر مسائل ناموسی به قتل میرسانند و در زیرزمین خانه دفن میکنند. این فیلم با بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ساخته شد، ولی بعد از مدتی خود مسئولان این نهاد به صف مخالفان فیلم پیوستند و حتی بعد از نمایش خانه پدری در جشنواره ونیز عیاری را تهدید به شکایت کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما روز ششم دی ماه از برگزاری جلسه اضطراری این تشکل برای حل مشکلات سینمای ایران خبر داد و از دخالت نهادهای خارج از قوه مجریه در امور سینمای ایران گلایه کرد.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. از همراهی همگی شما، به ویژه شما در ایران و منطقه که شنونده شب بیدار ما هستید، سپاسگزار هستیم. اگر هم که تازه به ما پیوستید، به شما سلام میکنیم و یادآوری میکنیم که شما میتونید بخش اول مجله رو و گزارش های اون رو اگر از دست دادید، پس از پایان مجله در وبسایت رادیو فردا بشنوید و میتونید گزارش‌های ما رو هم اونجا ببینید و خبرهای طولانی‌تر و مشروح‌تر رو هم بخونید. و اما مینا بهارمست اینجاست با تازه‌ترین خبرها. یادآوری می‌کنم که پس از خبرها شنونده برنامه هفتگی دیدگاه‌ها خواهید بود.
با سلام دوباره، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی به مسیحیان ایران و جهان تولد عیسی مسیح را تبریک گفت. آقای روحانی در این پیام که روز شنبه در خبرگزاری‌های ایران انتشار یافت گفته است جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به پیام صلح و عدل و آزادی پیامبران الهی نیازمند است. او افزوده که اندیشمندان جهان اسلام و مسیحیت وظیفه دارند در برابر تحریف خشونت‌آمیز دین خدا بایستند. آقای روحانی در این پیام همچنین ایران را خانه همه ایرانیان، اما از مسلمان و مسیحی و یهودی و زرتشتی و مایه افتخار توصیف کرده است. آیت الله مصباح یزدی میگوید حکم حکومتی حصر میرحسین موسوی زهرا رهنورد و مهدی کروبی را آیت الله خامنه ای صادر کرده و همین حکم مانع از اعدام آنها شده است. و در مصاحبه با هفته نامه نهده افزوده که اگر حکم و نظر ولی فقیه نبود، اینها طبق روال عادی دادگاه بدون شک به اعدام محکوم می‌شدند. اما ولی فقیه به خاطر مصلحت جامعه رأی به حصر به گفته او سران فتنه داد. آیت الله مصباح همچنین گفته است که حکم و تصمیم شورای عالی امنیت ملی هم تنها با امضای ولی فقیه ارزش و اعتبار دارد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که از پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 در حصر به سر می‌برند، بارها خواستار تشکیل دادگاه علنی و تفهیم اتهام به خود شدند و گفتند که تاکنون هیچ حکم شفاهی یا کتبی از هیچ مقام یا نهادی با آنها ابلاغ نشده است.
سپاسگزارم. خانم بهارمست، می‌خواستم فقط بپرسم چهارشنبه شب کریسمس بود و پنجشنبه روز کریسمس، درسته؟
بله.
این خبر تازه اومده که آقای روحانی
بله خبرگزاری‌های ایران امروز دادن. احتمالاً آقای روحانی به خاطر اینکه آشوری‌ها و بقیه مسیحیان ایران هنوز سال نو عید کریسمسشون رو دارن جشن میگیرن، این خبر رو امروز دادن، ولی روز کریسمس روز چهارشنبه بود.
بله. سپاسگزارم. و عزیزان، نوبت میرسه به برنامه این هفته دیدگاه‌ها و همان گونه که پیشتر شنیدید، همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با سه میهمان به بررسی معنای سیاسی موضع‌گیری‌های مقام‌ها و چهره‌های گوناگون حکومت ایران درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران اعتراضات سال 88 پرداخته. عزیزان، پیش از این که میکروفون رو به همکارم امیر مصدق کاتوزیان و برنامه دیدگاه ها بسپارم، شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم که اگر به بستر میرید پس از برنامه دیدگاه ها، خوابی خوش، رویاهایی طلایی و یک روز یک شنبه بی نظیر در پی اون در انتظارتون باشه. خدا نگهدار تک تک شما.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با نزدیک شدن روز نهم دی ماه که از 5 سال پیش به این سو در تقویم رسمی حکومت ایران روز براءت از دست اندرکاران آنچه فتنه 88 توصیف می‌کند نامگذاری شده، گفته‌های متفاوتی درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران اعتراض‌های سال 88 بر زبان آورده می‌شود. برخی از مقام‌های منتهی علیه طیف اصولگرایان نامبردگان را حتی متهم به بغ یا سرکشی، براندازی و در نتیجه مستوجب مجازات اعدام تشخیص می‌دهد و درخواست‌هایی از سوی دیگر در جهت رفع حصر یا بازنگری و بررسی دوباره این موضوع و برگزاری یک محاکمه منصفانه. روز شنبه میرحسین موسوی در واکنش به دسته اول اتهام براندازی را ناشی از بی‌تقوایی و ضعف بهتان زنندگان توصیف کرد و یادآوری کرد که از ابتدای حصر بارها برای حضور در دادگاهی علنی و صالح اعلام آمادگی کرده است، درخواستی که چندی پیش مهدی کروبی هم آن را تکرار کرد. پس از بیش از 4 سال حصر این سه چهره و در آستانه 5 سالگرد 9 دی 1389، سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها احتمال و راه‌های رفع حصر را بررسی می‌کنند. احمد منتظری، فرزند مرجع تقلید درگذشته شیعه آیت الله حسین علی منتظری در قم، اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، و محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن. گفته‌های مختلفی وجود داشته در مورد حصر اخیراً. من یکی یکی سعی می‌کنم که بعضی از برجسته‌تریناشون رو مطرح بکنم. آقای منتظری، یکی از آخرین اظهار نظرها درباره حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد رو هفته پیش محمدرضا توی‌سرکانی، نماینده رهبر در بسیج مستضعفین، بر زبان آورد و گفت تصمیم حصر با شورای عالی امنیت ملی نبوده و همین نهاده که با تایید رهبر می‌تونه به حصر پایان بده و اقدامات علی مطهری نماینده مجلس سبب پیچیده شدن کار میشه. در این گفته ها حمله و طعن و لعنی دیده نمیشه و راهی برای رفع حصر پیشنهاد شده. آیا میتونه این نشونه ای باشه بر اینکه برخی از نزدیکان به رهبر تلاش هایی دارن میکنن در سمت و سوی رفع حصر؟
متاسفانه در مورد حصر این سه بزرگوار مسئولین مختلف جمهوری اسلامی جوری صحبت میکنن مثل اینکه بعد 36 سال هنوز نظامی مستقر نشده و هر کسی میاد یک نظر اعلام میکنه و بدون اینکه عواقب اون رو ملتزم باشه و در نظر بگیره. الان ما میبینیم که در مورد حصر آقای منتظری اومدن گفتن که شورای امنیت ملی، ولی خب زمانی این حصر برداشته شد که شخص آقای خامنه‌ای تصمیم گرفت که این کار انجام بشه، یعنی شورای امنیت ملی در واقع یک پوششی بود و این کاری که حصر آقای منتظری به دستور شورای امنیت ملی باشه، این با اشاره آقای خامنه‌ای بوده و رفع حصر هم با اشاره و دستور آقای خامنه‌ای بوده. این کاملا مشخصه و در مورد این سه بزرگوار هم آقای موسوی، کروبی و رهنورد هم دقیقا همین هست، یعنی آقای خامنه‌ای باید اینو با یک اشاره‌ای بگن که این حصر برداشته بشه و الان گردن شورای امنیت میندازن مثل این که ایشون میخواد که به امر ایشون باشه، به امر رهبری این حصر باشه، ولی مسئولیتش به اسم ایشون نباشه و این جور نیست. یعنی با این وسایل ارتباطی که الان هست و مردم آگاه هستن، این دوگانگی بسیار زشته که در نظام جمهوری اسلامی صورت بگیره.
حالا اینکه آقای توی‌سرکانی نماینده رهبر در بسیج مستضعفین گفت که باید با تایید رهبر باشه، آیا همون نشونه‌ای هست که ممکنه یه آدمایی مثل ایشون که نزدیک به رهبر هستن دارن یه راه حلی پیدا میکنن برای رفع حصر یا نه؟
این فقط میخوان وقت کشی کنن و زمان بگیرن، یعنی اگر بخوان رفع حصر کنن این کار چند دقیقه هست یا شاید چند ثانیه و اینکه آقای خامنه‌ای یک اشاره‌ای بکنه و این رفع حصر انجام بشه.
آقای امیر ارجمند، در هفته گذشته همچنین مصطفی کواکبیان نماینده جناح اصلاح طلب در 8 دوره مجلس در ثانیه‌های آخر یک برنامه تلویزیونی گفت که در هفته وحدت موضوع حصر رو رهبر تدبیر کند، اینو میخواد. جمله خارج از چارچوب اون بحث که هم مجری و هم طرف مقابل بحث رو غافلگیر کرد. آیا بر زبان آمدن این گفته میتونه نشون نه تغییر فضای سیاسی جامعه باشه به نفع طرح موضوع رفع حصر به طور علنی؟
در حال فضای علنی جامعه در به ویژه در چند هفته اخیر کاملا به نفع دنبال کردن مسئله رفع حصر هست و نشون داده شده که یک مطالبه عمومی است. این یک واقعیت. از جانب دیگه ما شاهد هستیم که فشار بر تصمیم گیرندگان اساسی در نظام جمهوری اسلامی در خصوص رفع حصر افزایش پیدا کرده و مهمتر اون که مجموعه استدلال‌هایی که اینها برای توجیه کردن حذف ارائه می‌کردن کاملا ناموجه جلوه شده و من شخصا صحبت‌های افراد مثل آیت‌الله سرکانی رو در نتیجه فشار بدنه بسیج می‌بینم. هستن بسیجیان پاکنهادی که واقعا حوزه‌شون در بسیج برای مسائل عقیدتی هست و امروزه با مسئله بی‌نظمی و بی‌قانونی که در مورد این سنفر صورت میگیره و موازین شرعی هم نقض میشه سوال برایشون پیش اومده و مجموعه رو زیر فشار قرار دادن که خلاصه راه حلی برای این مسئله پیدا بکنن و جواب قانع کننده ای رو ارائه کنند.
آقای کروبی، در هفته گذشته همچنین هفته نامی صبح صادق وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران نوشت حصر ناشی از اعتراض‌های به انتخابات 88 نبوده بلکه معلول تغییر روش آقایان موسوی و کروبی همزمان با اعتراضات در تونس و مصر در بهمن 89 بوده و رفتن به سوی براندازی. حرفی که پیش از اون سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در مشهد بر زبان آورده بود، این گفته ها نشونه چیه؟
همونطور که در ارتباط با اصل خود حصر و برداشتن حصر هم دوستان اشاره کردن، ما شاهد یه سردرگمی استیصال و یا کلافگی در درون حاکمیت هستیم. در ارتباط با حصر غیرقانونی و غیرشرعی که اتفاق افتاده، تا الان صحبت‌های بسیار بسیار متفاوتی از مقامات و مسئولین ما شنیدیم و هر روز نکته جدیدتری مطرح میشه. دلیل اصلی و ریشه اصلی اون هم باید در بی‌قانونی این عمل دونست و اینکه دستگاه‌ها و سایر بخش‌های حکومتی و دولتی ابتدا امری رو رقم زدن، بعداً به دنبال این هستن که برای اون استدلال و دلیلی پیدا کنن. ما میدونیم که حصر بعد از انتخابات جنجال‌آمیز سال 88 و اعتراض مردم به تقلب و حضور رهبران در جمع مردم و بعد حوادث تلخی که در درون اون راه به ما یا اتفاق افتاد برای مردم موجب افزایش فشارها و مسائل دیگه ای شد. همین روند ادامه شاش تا رسیدیم به زمانی که این انقلاب بهار عربی اتفاق افتاد و فرمان جنبش اتفاقا به مانند خود حکومت که از مردم دعوت کرد که از بهار عربی یا به عبارت حکومت ما بیداری اسلامی حمایت بکنند، روزی رو در نظر گرفتن برای حمایت. خب طبیعیه که دیکتاتورهایی در منطقه بودن که حقوق مردم رو نادیده گرفته بودن. آقای نکروی و موسوی برای اینکه میان طرفدارانشون با اون مجموعه‌ای که حکومت با سازوکار خودش به خیابون میاره دچار تنش نشند، روز دیگه رو دعوت کردند و از این منظر شاید بتوان اون رو هم قدرت نمایی جریان معترض هم دانست. متاسفانه حکومت بر نتابید، یعنی به عبارت ساده تر اون چیزی که خودش حداقل ادعا میکرد که خوشحال از بهار عربی و برای مردم منطقه میپسندید، برای مردم خودش نپسندید، برخود کرد. امروز توجیه هست کاری بسیار بسیار مشکل شده و ما با توجه به صحبت‌های متفاوتی که از مقامات اهم از ائمه جمعه، مقامات سیاسی اجتماعی و نظامی و یا حتی وابستگان به رهبری میشنویم، صحبت‌های متفاوتی است. لذا توجیه‌های متفاوتی هم برای اون سعی می‌کنن مطرح کنن و این متاسفانه من فکر می‌کنم کمکی به سیستمی که فکر می‌کرد با حذف و محدودیت رهبران جنبش میتونه اونها رو به فراموشی بسپاره و این بخش از اعتراضات مردم ایران رو کاملا ارتباطش رو به دنیای بیرون بده و خواست دشمن قرار بده، ناموفق بوده. بنابراین هر روز به دنبال توجیه نکته‌ای هستن که امروز به سمت براندازی رو بردن. پروازه‌های کروبی موسوی با اون سابقهشون به دنبال اصلاح نظامی بودن که فساد بخش بزن اون رو فرا گرفته و امروز به اصطلاح خود مقامات دولت، شخص رئیس جمهور، فسادی که تا به امروز تکان دهنده بوده 5% اون چیزی بوده که تا حالا واقعیتی که اتفاق افتاده و اینا گفتن. بنابراین اینا برای اصلاح این نظام و این ساختار حرکت کردن که متاسفانه تحمل نشد و حالا برای توجیه اون رفتار ما سخنان متفاوتی رو از مقامات میشنویم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای منتظری، گفته های آقایان تو توی سرکانی و کواکبیان یک طرف و گفته‌های پیشتر عباس علی کدخدایی دبیر و سخنگوی سابق شورای نگهبان یک طرف دیگه که نظام با حصر در حق آقایان موسوی و کروبی لطف کرده و در قانون مجازات اسلامی برای اقدام علیه امنیت ملی مجازات اعدام هم پیش بینی شده. با چنین اظهار نظرهایی و با فشارهایی که آقای امیر ارجمند به اون اشاره کردند که یک جناحی از جمهوری اسلامی وارد میکنه در جهت ادامه حصر، آیا رهبر حتی اگر بخواد میتونه به سوی رفع حصر بره؟
بله کاملا، یعنی همینطور که آقای کروبی گفتن یک بیقانونی هست. این نتیجه صحبت تمام این آقایون اطراف اون قضیه، هر که نظرات مختلفی که میگن، نتیجهش یک چیز هست که این بیقانونی، یعنی کسی اگه واقعا متهمه که تخلف کرده، متهمه که میخواسته براندازی کنه، خب یه دادگاه صالحه تشکیل بدن و محاکمه کنن. و نه تنها این سه نفر رو، بلکه اون کسایی که متهم هستن که اصلا انتخابات رو به اینجا کشوندن، از شورای نگهبان گرفته تا نیروهای نظامی انتظامی تا دیگران، بیان بررسی کنن و پرونده رو مخصومه کنن. اینجور استخون لای زخم گذاشتن و مردم رو بلا تکلیف گذاشتن، افکار عمومی بلا تکلیف گذاشتن، این بسیار چیز به ضرری است. و این قانون اگه باشه، خب قانون مشخص کرده باید دادگاهی باشه با حضور هیئت منصفه، چون دادگاه سیاسی در واقع متهم در مقابل حکومت هست و باید یک قاضی بی‌طرفی باشه که اون هیئت منصفه است. با وجود هیئت منصفه بیان بررسی کنن اگه واقعا میگن تخلفی صورت گرفته. و چرا اون سوالی که میفرمایید، من به نظرم اینا همش حرفه که میان میگن دو جناح در داخل حکومت هستن و یکی میگه آره یکی میگه نه. اینا در واقع دارن اون کارهایی که داره انجام میشه و اون حصر غیرقانون غیرشرعی که داره انجام میشه، اینو دارن توجیه میکنن و اینجور نیست که رهبران مملکت نتونن این مشکل رو حل کنن.
آقای امیر ارجمند، از سوی دیگه در چارچوب چهره‌های شاخص دولت، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری گفته نهاد تصمیم گیرنده شورای عالی امنیت ملی و دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمیتونن این مسئله رو پیگیری بکنن. این حرفا رو چگونه میشه در وضعیت فعلی و توازن قوایی که بین دولت و قوه قضاییه و نهادهای دیگر نظام وجود داره بررسی و تفسیر کرد؟
اولا وقتی که ایشون خواستن که وزیر بشن، یکی از مسائلی که مطرح میکردن این بود که ایشون قول داده بودن که من گفتگو میکنم و تعامل میکنم و این مسئله رو حل میکنم، و بعدن شاهد بودیم که کم کم ایشون گفتن که من کاری نمیتونم بکنم و الان ادعا میکنن که اصلا دولت نمیتواند کاری بکنه و مسئله رو احاله دادن به شورای عالی امنیت ملی. به هر حال تا حالا هیچ عضوی از شورای عالی امنیت ملی به عنوان جایگاه حقوقی خودش در این شورا مسئولیت این شورا در این زمینه قبول نکرده. و اگر که ما به فضل 13 قانون اساسی رجوع کنیم، اصل 176 که اختصاص پیدا کرده به شورای عالی امنیت ملی، مشاهده میکنیم که هیچ گونه وظیفه قضایی برای شورای عالی امنیت ملی پیش بینی نشده، یعنی اینکه این شورا دارای این صلاحیتی نیست. و علاوه در این ماده آمده به صراحت که مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، یعنی اساسا این شورا هر تصمیم بگیره صرفا هنگام اجرایی میشه که رهبر تایید کنه. پس بنابراین اگر که این عمل انجام شده باشه، یعنی تصمیم به حذف در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده باشه که خودش یک عمل غیرقانونی بوده، علی‌ای‌ها تا هنگامی که به تایید رهبر هم نمیرسه قابلیت اجرا نداره. پس اگر که این عمل غیرقانونی الان اجرایی شده، به تایید رهبر بوده و تنها رهبر هستش که میتونه رفع اثر بکنه از این عمل غیرقانونی. این نکته اساسی و مهم هست. اما ظاهرا آقای محمدی فراموش کردن که در قانون اساسی رئیس جمهور به هر حال در عین این که رئیس قوه مجریه هستش، اجرا کننده قانون اساسی هست و در مقام اجرای قانون اساسی رئیس جمهور میباید که از حقوق تک تک شهروندان ایرانی دفاع بکنه. و ایشون وقتی که آمد و به مسند قدرت رسید، اولین چیزی که مطرح کرد حقوق شهروندی بود، لایحه حقوق شهروندی بود و بعدن تاکید کرد که من میخوام که قانون اساسی رو اجرا کنم. خب این قولهایی که داده میشه کی میخواد اجرا بشه؟ تاکید میکنم اگر که 2 دیگه آقای روحانی وقتی انتخابات بشه باز بیاد ازش بپرسن آقای روحانی شما قولاتون در مورد رفع حصر رو به یاد داری؟ ایشون برای بگه من به یاد دارم، خب خیلی چیز مناسبی نیست، شایسته نیست. کسی که خودش حقوقدان میدونه، کسی که برخلاف خودش رو مجری قانون اساسی میدونه و میگه اومدم که امور اصلاح بکنم.
آقای کروبی، در حرفهای مصطفی پور محمدی حمله به آیان موسوی و کروبی و خانم رهنورد نیست، فقط میگه که دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمیتونن این مشکل رو حل بکنن. اما گفته های دیگری که اخیراً جلب نظر کرد، گفته 29 آذر رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری که روز 9 دی 1389 رو روز تبری جستن مردم از به توصیف او حادثه سازان فتنه 88 و پالایش بوده و این گفته دیگر که رفع حصر جز وظایف و اختیارات رئیس جمهور نیست. معلوم هست که این گفته ها تحت چه شرایطی بر زبان آورده شده و به جز اون این گفته چگونه قابل فهم در شرایطی که کمتر از دو هفته پیش از اون حسن روحانی رئیس جمهور در پاسخ به شعارهای رفع حصر در دانشگاه تهران گفته بود دولت هم همین خواست رو داره.
به درستی اشاره فرمودید و واقع اینه که ما هم از این همه هماهنگی میان بدنه دولت و شخص رئیس جمهور در شگفتیم. از یک سو رئیس جمهور در زمان انتخابات و کمپین انتخاباتی آزادی های مدنی و آزادی های سیاسی جامعه، حقوق مدنی و حقوق سیاسی جامعه را مورد توجه قرار داد، موضوع حصر و زندان ها مورد توجه قرار گرفت و همین حتی اخیراً بر حضورشون در دانشگاه تهران همونطور که شما هم اشاره کردیم با نگاه مثبتشون به این موضوع صحه گذاشتن. آقای اکرمی متاسفانه همون سخنان دروغ حاکمیت که برای توجیه رفتار خشن و سرکوبگرش در چند سال گذشته به اون متوسل شد و مدام دروغ گفت تا رفتار غیر شرعی و غیر انسانی بخشی از نیروهاشو توجیه بکنه، دقیقاً این مقام دولتی مرتکب همین عمل شد. به عبارت ایشون در این مصاحبه تاکید میکنه که مردم مسجد آتیش زدن در روز عاشورا، در حالی که میدانیم مردم ما با لباس سیاه در اون روز حضور داشتن و حتی کسانی که به شهادت رسیدن تصویرهایی هم که وجود داره ازشون چنینه، گفتن اومدن به امام حسین توهین کنن. دقیقاً سخنان اون جبهه تندرو بی منطق چنین ادعاهایی رو تا کنون مطرح کرده از سوی این جریان، ما بینیم آقای اکرمی هم دقیقاً در مقام دولتی چنین میگه. از بعد حادثه دولت از ابتدا که به قدرت رسید، تقسیم بندی بین حل و فصل مسئله مناقشه آمیز هسته‌ای با مسائل داخلی کرد. بسیاری از دوستان دولت بارها به ما گفتن که بعد از حل و فصل موضوع هسته‌ای دولت میخواهد به امور داخلی بپردازه. من فکر میکنم همین عدم برنامه دقیق داشتن موجب شده که کسانی که تمایل در ماندن بیشتر در قدرت دارن فراموش بکنن که چه کسانی اونها را از شرایط گذشته به پاستور فرستادن. خب طبیعی است که اگر دولت در این ارتباط تکلیف خودش رو روشن نکنه و آقای اکرمی و یا امثال آقای اکرمی سخنان این چنینی بر زمان برانند، آنگاه چگونه میتونن از بدنه جامعه، کسانی که این دولت رو کمک کردن به قدرت رسید و کسانی که پشتیبانی اصلی این حرکت بودن، بخواهن که مجددن چنین فضایی رو رقم بزنن؟ خیلی به نظر من هم عمل غیر اخلاقی است، هم به لحاظ سیاسی برای دولت بسیار بسیار مضره که رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری مردم رو فتنه‌گر بدونه، معترضین رو کسانی بدونه که مسجد آتیش زدن و به امام حسین توهین کردن، و از طرفی بخواهد از سبد آرای این مجموعه از مردم بهره‌مند بشه. من فکر نمی‌کنم اگر آقای جلیلی هم، یا چون من آقای قالیباف رو نمیگم چون فکر میکنم آقای قالیباف رو خیلی اوپنتر و آزادتر میدونم به این موضوع نگاه میکنه، فکر نمیکنم اگر آقای جلیلی هم به قدرت میرسید رئیس شورای فرهنگی حرفای مزخرفتر از حرفای آقای اکرمی بر زبان میراد.
آقای منتظری، حالا خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه، دولت و رهبر، نهادهای نظام چه اقداماتی ممکنه زمینه ساز رفع حصر بشه؟ اقداماتی در چارچوب جامعه مدنی و شهروندانی که بیشتر به سیاست علاقه نشون میدن؟
خب همین خواستن مدام از طرف مردم، چه در فضای مجازی که خب کم هزینه تر هست و چه در مجامع خصوصی عمومی که مطرح هست، مثلا این پیامش به گوش مسئولین میرسه و اینکه یک خواست عمومی کاملا بشه که الان هم شده و اینکه دائم میان اظهار نظر میکنن و راه ارائه میدن و میخوان زمان بخرن و مسئله رو پشت گوش بندازن تا بلکه فراموش بشه، برای همینه که میبینن مردم خواستار این هستن و آگاهی بخشی اون افرادی که بیشتر میدونن به دیگران و اظهار این خواسته که باید رفع حصر بشه، چون واقعا خیلی زشته که یک کار غیر قانونی غیر شرعی اینجوری در مملکتی که از اول که این انقلاب خواست پا بگیره، یعنی قبل انقلاب همش صحبت دادگاه عدل علی بود، اصلا خیلی فاصله از صفر تا بی‌نهایته، یعنی حضرت علی وقتی حاکم اسلامی بود در دادگاه، وقتی طرف مقابلش هم یک یهودی بود،
میشینن و اون قاضی وقتی میگه یا ابوالحسن، حضرت اعتراض میکنه میگه من یه طرف رضیم، باید همون با اسم مشخص صدا کنی و طرف مقابل هم همینجوری حتی با کنیه صدا کردن، چون یک احترام مضاعف هست. اینو حضرت قبول نکرد. اون وقت حالا بدون دادگاه، بدون اینکه حتی اون دادگاهی که برای زندانیان سیاسی برگزار کرد که به نظر من اونم فرمایشی بود، یعنی چون باید هیئت منصفه می‌داشت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، و بدون اینکه اومدن یک دادگاه بدون هیئت منصفه برگزار کردن، حتی چنین دادگاهی رو حاضر نیستن برای این سبزوگرها برگزار کنن که بالاخره اینها متهم میکنن به براندازی، یا ثابت کنن برانداز هستن یا نیستن. و اگر مسئله انتخابات هست، از کردن باید جوانب مختلف، یعنی از شورای نگهبان گرفته تا نیروهای نظامی انتظامی تا دستگاه قضایی، بیان ببینن چه کارهایی کردن که این انتخابات 88 به این صورت شد و باعث بیابروگی شد. به نظر من یعنی در دنیا اینجور شد که اینا نمیتونن یک مسئله انتخابات رو خودشون برگزار کنن، و ببینن کی مقصر بوده واقعا، فقط این سه نفر متهم نباشن، یعنی متهمین واقعی مشخص بشن و دادگاه برگزار بشه، پرونده جمع بشه تا مردم یک نفس راحتی بکشن و ببینن نظام توانایی داره که مسائل خودش رو حل کنه.
آقای امیر ارجمند، آقای منتظری اشاره کردن به اقداماتی در شبکه‌های اجتماعی مجازی به خصوص، آیا به نظر شما اقداماتی که فعالان سیاسی حامی رفح حسرت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد انجام دادن تا حالا به حد کافی بوده؟
قطعا کافی نبوده، در حال میشه با هماهنگی بیشتر، با قدرت بیشتر این کار دنبال کرد. مشخصه که حملات چند وقت اخیر طرف مقابل دقیقا از یک موضع ضعف هست، موضع استیصال هست و درش فرافکنی هست. در مقابل آنهایی که طرفدار رفع هست هستند، تغییر وضعیت هستند، در یک وضعیت قوی تری قرار دارند، باید از این فرصت استفاده بکنند برای تحکیم منافع ملی و این مسئله رو دنبال بکنند با قدرت بیشتر. ببینید این یک وظیفه همگانی است، یعنی هر شهروندی به نوبه خودش باید این کار انجام بده و توجه داشته باشه اون اتفاقی که الان افتاده در کشور همه ریشه در یک مسئله داره، مسئله فساد ساختاری که در جهان وجود داره، باعث میشه که شهروندان ما مجبور بشن ازشون برای خرید خودشون نسیه بخرن، اون خودشون رو از مایحتاج روزانه خودشون محروم باشن، بعضی از آزادی‌هاشون محرومن و اینها هم در حبس و حس هستن. یعنی ریشه همه مسائل یک جا هست، این فساد ساختاری است و رفع هست کمک میکنه برای اینکه فساد ساختاری روندش تغییر پیدا بکنه و امکان تغییر وضعیت فراهم بشه. ما انتظار داریم از علما، از مراجع، از شخصیت‌های سیاسی، از زنان و مردان آزاده که در هر جایی که هستن دنبال بکنن این مسئله رو، وظیفه شرعی و قانونی و اخلاقشون هست. ما باید در اینجا تشکر کنیم بعضی از مراجع مثل جمعیت الله ثانی، آقای دستگاه و آقای زنجانی و بیت معظم آقای منتظری که مستمرن دنبال کردن این مسئله رو. ولی وظیفه همگانی است، باید همه واقعا در این زمینه تلاش بکنن. وظیفه علما و مراجع تقلید بسیار وظیفه مهمی هست، دانشگاهیان همینجور، دانشجویان عزیز همواره در صف مقدم بودن و تغییر وضعیت کنونی هم زحمت اونها اتفاق افتاده و ما امیدواریم که جامعه مدنی در این زمینه توجه بیشتری خرج بده.
آقای کروبی، آقای منتظری جلوتر صحبت از محاکمه میکنن که خواست پدرتون رو هم هست، اما در چون این توازن قوایی در شرایطی که جامعه به حد سال 88 اون بخش معترضش فعال نیست، چون این محاکمه واقعا به نفع این عده هست، این سه نفر، و به رفع حصر می انجامه، یا اینکه بهتره که این مسئله از طریق همون شورای عالی امنیت ملی و تصمیم رهبر حل بشه؟
اصل خود حصر و اتفاق حصر رفتار غیر قانونی و فراقانونی است. حتی حصرهایی که پیش از انقلاب و بعد از انقلاب هم اتفاق افتاد، که شاید بارسترینش بعد از انقلاب پیش از این هست، مربوط به مرحوم آیت الله منتظری بود و مدت زمان 5 سال و 2 ماه طول کشید، اون هم هیچ کدوم از مبانی قانونی کشور رو طی نکرد. امروز ما میبینیم که این شرایط رو خب پدر من بر نتابید. امروز آقای مهندس موسوی هم از طرفش بیانیه منتشر شد که آقای مهندس هم اعلام آمادگی کردن در یک دادگاه صالح حاضر میشن. پدر من اصرارش بر اصل 168 قانون اساسی نه برای اینی که گرچه این پایان رفتار غیرقانونی هر روز اتفاق بیفته عملی است که کاملا ما از اون استقبال میکنیم و باید اتفاق بیفته، اما موضوع اینجاست که در طی این مدت تهمت‌های فراوان و دروغ‌های فراوانی نسبت به اونا بیان شده و اونا هیچ‌گاه فرصت دفاع از خودشون پیدا نکردن. کدام نظام حکومتی رو میبینید که یک طرفه در دستگاه تلویزیونش بیاره یک سره اتهام بزنه، هر کدوم از افراد سخنی بگن و کوچکترین فرصتی برای بیان نظرات طرف مقابل قائل نشن. آقای جنتی میگه حکم اینا اصلا اعدامه، مثال موسولینی میزنه و میگه فقط باید احراز هویت کرد. ایشان میخواد بگه که جرم اینا محرز ثابت شده. چت خدایی میگه تأمینی برای حفظ جانشون اصلا ما نگرشون داشتیم. آقای علم الهدا و آقای سید احمد خاتمی میان اتهام بقیه مطرح میکنن، یعنی خود نظام دچار یک سردرگمی و کلافگی است و نمیدونه خودش هم چی میخواد از این ماجرا. ورود به پروسه دادگاه تن دادن به قانون اساسی است. من فکر میکنم آنچه که پدر من اصرار داشت برای اینکه این مسیر باید از طریق دستگاه قضایی انجام بشه، به این دلیلی که خودش رئیس قوه مقننه بوده سالها، برای این کشور انقلابیون این کشور بوده سالها، برای همین قانون اساسی که ماخذ رنج هزاران شهید دوران انقلابه صحه بذارن که این پرونده بر اساس قانون اساسی رسیدگی شه، اگر چه قاضی که در اونجا گذاشته میشه و اگر چه اون قاضی نمیتونه استقلال داشته باشه و باید مطابق نگاه حاکمیت انشای حکم بکنه بکنه، ولی اجازه بدین این موضوع از طریق ساختار حقوقی کشور حل بشه، صرف نظر از اینکه هر نتیجه‌ای در همان دادگاه، آن هم دادگاهی که ممکن است قاضیش استقلال در صدور حکم نداشته باشه، زرم بخوره.
با سپاس از شما آقای محمد تقی کروبی، آقای اردشیر امیر ارجمند و آقای احمد منتظری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، امیر مصدق کاتوزیان.